مبحث مهدویت ویژگی های زمان ظهور جلسه اول.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض عدلا وقسطا وينجز به وعد المؤمنين. سلسله بحث های مهدویت رو دنبال میکنیم در این جلسه با بحث بسیار جذاب و شیرین و جالب ویژگی های عصر ظهور. عرض کردیم که یاران حضرت بر دو دسته تقسیم میشن: اصحاب اون حضرت و انصار اون حضرت. و تعداد تقریبی انصار اون بزرگوار رو هم عرض کردیم و گفتیم اصحاب طبق روایات متواتر در شیعه و سنی 313 نفرن، ولی انصار حضرت از 10,000 نفر شروع میشن تا بعضن در بعضی از روایات به 100,000 نفر لشکریان اون حضرت ذکر شده، که اینها همه افراد بسیار با ایمان، متقی، با تراوت، شادا و آثار شب زنده‌داری در شهرهای اینها مشاهده می شود. و خداوند متعال به واسطه اون بزرگوار و چنین یارانی جهان رو به دست اون حضرت فتح خواهد کرد. خب در آغاز قیام مسائلی که اتفاق می افته و در آغاز ظهور مواردی که اتفاق میفته خدمت عزیزان عرض کردیم. بحثای بسیار بسیار خوبی بود، اما میخوایم این رو بدونیم که بعد از این که ظهور اتفاق افتاد و قیام آغاز شد، چگونه جهان فرد میشود و اولین حرکات و کارهایی که بعد از قیام توسط حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صورت می‌گیرد چیست؟ بگذارید که اولین عکس العملی که بعد از قیام در واقع انجام می‌شود و اون سخنرانی بسیار پرشور و مهم و اساسی و سرنوشت ساز حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هست رو به نقل از کتب معتبری که این سخنرانی رو نقل کردن، که اونها هم از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اخذ کردن، خدمتتون تقدیم بکنیم. سعی میکنیم که این سخنرانی رو در واقع از چند روایت، تلفیقی از چند روایت بشه که براتون عرض بکنیم و بعد بریم جلو ببینیم که این حکومت چگونه مستقر میشه، پایتخت این حکومت جهانی کجا هست و سازندگی ها چگونه آغاز خواهد شد و فرقش با حکومت های دیگر چیست. میفرمایند که نخستین سخنرانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روز عاشورا در مسجد الحرام هست، بعد از قیام اون حضرت، که وقتی اون بزرگوار در مقام ابراهیم نماز می‌گذارد، در حالی که یارانش پروانه‌وار بر گرد او می‌چرخند، نخستین خطابه جهانی و جاودانه خیش را آغاز می‌کند. یعنی قیام، حضرت قیام کرده، هنوز در واقع لشکری اعزام نکرده حضرت، فعلا در مکه هست، مدتی از ظهور حضرت گذشته، حضرت قیام جهانی رو آغاز کرده، لشکریان یعنی 313 نفر جمعن، حتی بعضی گفتن که از اون 10,000 نفر هم تعدادی جمع هستند تا بعد از این سخنرانی یا قبل از این سخنرانی تعداد افزایش پیدا میکنه. حضرت سخنرانی خودشون رو با یاد خدای تعالی آغاز میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم، با این آیه شریفه که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بعد میفرمایند که انا بقیت الله و خلیفته و حجته علیکم، من بقیت الله هستم و خلیفه پروردگار، جانشین پروردگار در روی زمین هستم و حجت پروردگار بر شما هستم. ایها الناس، ای مردم، اینک ما از خدای توانا یاری می طلبیم و تمام ایمان آوردگان به خدا و کسانی را که ندای جهانی ما را پاسخ مثبت می دهند همه را برای تحقق اهداف الهی و انسانی خیش به یاری می خوانیم و همه را به حق و عدالت دعوت می کنیم. مردم، ما خاندان پیامبر شما محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. و شایسته ترین و نزدیک ترین و سزاوارترین مردم به خدا و پیام آورش. ای مردم، هر کس با من در مورد آدم علیه السلام گفتگو کند، من نزدیکترین مردم به آدم علیه السلام هستم. و هر کس در مورد نوح علیه السلام با من گفتگو کند، من نزدیکترین مردم به نوح علیه السلام هستم. و هر کس در مورد ابراهیم علیه السلام با من گفتگو کند، من نزدیکترین مردم به ابراهیم علیه السلام هستم. و هر کس در مورد محمد صلی الله علیه و سلم من نزدیکترین مردم به پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم هستم. و هر کس در مورد پیامبران الهی با من گفتگو کند، من نزدیکترین مردم به آنها هستم. آیا خداوند در کتاب آسمانیش نمی فرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم؟ معنی آیه شریفه که مشخص هست، یعنی قطعا خدای تعالی برگزید آدم علیه السلام و نوح را و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان، اینها را بر همه جهانیان برگزید، که میدونید پیامبر جزء آل ابراهیم هستند. ذریتن بعضها من بعض، یعنی برخی از نسل برخی دیگر هستند و خداوند شنوا و داناست. بعد حضرت میفهمند و من شایسته ترین باقی مانده از فرزندان آدم علیه السلام و بهترین ذخیره از نوح پیامبر و برترین برگزیده از ابراهیم و آخرین امامان راستین از نسل پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، پیام آور عدالت و حریت هستم. آگاه باشید هر کس در مورد کتاب خدا گفتگو نماید و شیفته آن باشد، من نزدیکترین انسانها به کتاب آسمانی هستم. و هر کس در مورد سنت و روش پیام آور خدا سخن دارد، من نزدیکترین و سزاوارترین فرد به سنت و روش پیامبر و عامل بدان و تحقق بخشنده آرمانهای والای قرآن و سنت هستم. از این رو تمام کسانی را که در سراسر گیتی سخن مرا می شنوند، اینک همه را سوگند می دهم که شما حاضران و شنوندگان پیام مرا به آنانی که غایب هستند و نمی‌شنوند برسانید و شما را سوگند می‌دهم و از شما می‌خواهم که به حق خدا و پیامبرش و به حق من که حق قرابت به پیامبر می‌باشد سوگند می‌دهم که ما را در راه تحقق بخشیدن به آرمان‌های والای آسمانی یاری کنید و از ما و اهداف بلند ما حمایت نموده و از آن دفاع نمایید، چرا که در گذشته ستمکاران ما را به جرم دفاع از حق و عدالت مورد تهاجم و تهدید قرار دادند، ما را از شهر و دیار و خانه و خاندان خیش راندند، حقوق ما را پایمال ساختند و میان ما و حق سررشتداری امور و تدبیر شؤون در شؤون دنیا و آخرت جامعه که خدای تعالی آن را به ما سپرده بود بین اینها جدایی افکندند و بر ما دروغها و بهتانها بستند. اینک خدای را در مورد رعایت حقوق ما فراموش نکنید، یعنی من شما را به خدا قسم میدم که حقوق ما را فراموش نکنید، ما را در میدان عدالت گستری و ستم ستیزی تنها وا مگذارید و دست از یاری ما بر ندارید تا خدا شما را یاری کند. این سخنرانی اول اون بزرگوار هست طبق یک روایتی. دو خطبه دیگر از امام باقر علیه السلام و خطبه هم از امام صادق علیه السلام از اون حضرت نقل شده، یه خطبه دیگه هم باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که اون هم تقریبا در دل همین سخنرانی قرار میگیره. اونم من برای شما میخونم، حالا یا ادامه همین حضرت میفهمد یا فرازهای جا به جا با اون خطبهی که از امام صادق نقل شده فرازهای جا به جا هست که به این صورته: الا ای اهل عالم، هر کس میخواهد آدم و شیث را ببیند، که شیث هم از پیامبران بود بعد از حضرت آدم، بداند که من همان آدم و شیث هستم. من همان آدم و شیث هستم، منظور حضرت این هستش که یعنی من اون چرا که آدم و شیث داشتن من دارم همه رو، منظور اینه، نه اینکه من خود آدم و شیث هستم. هر کس میخواهد نوح و پسرش سام را ببیند، بداند که من همان نوح و سام میباشم. هر کس میخواهد ابراهیم و اسماعیل را ببیند، بداند که من همان ابراهیم و اسماعیل هستم. هر کس میخواهد موسی و یوشع را ببیند، بداند که من همان موسی و یوشع هستم. هر کس میخواهد عیسی و شمعون را ببیند، بداند که من همان عیسی و شمعون هستم. هر کس میخواهد محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ببیند، و نیز امیرالمؤمنین علیه السلام را، بداند که من همان پیامبر خاتم و علی علیه السلام هستم. هر کس میخواهد حسن و حسین علیهم السلام را ببیند، بداند که من حسن و حسین علیهم السلام هستم. هر کس میخواهد امامان اولاد حسین علیه السلام را ببیند، بداند که من همان ائمه اطهار هستم. دعوت مرا بپذیرید و به نزد من جمع شوید که هر چه خواهید به شما اطلاع خواهم داد. خب این تا اینجای سخنرانی که توضیح هم دادیم که منظور از این که من ائمه اطهار هستم اینه هر چه نزد اونها هست نزد منم جمعه. اینجا بازم اینو عرض میکنم که شما در زیارت ها میخونید السلام علیک یا وارث آدم صفت الله یا صفت الله، السلام علیک یا نوح نبی الله، السلام علیک یا ابراهیم خلیل الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، معذرت میخوام، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، یا وارث موسی کلیم الله. خب یا وارث شما هم برای میگین یعنی چی؟ یعنی سلام بر تو ای مهدی علیه السلام که وارث ابراهیمی، وارث آدم، وارث نوح، وارث موسی، وارث عیسی، وارث پیامبر خاتم تا، السلام علیک یا وارث، که اسم پیامبر خاتم رو میارد که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، درست؟ چرا السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین. پس ببینید تو این زیارت هم همین شما میخوان، یعنی چی؟ هر آنچه که نزد تمام پیامبران هست، 124 هزار پیامبر، هر آنچه که نزد اینها بوده از علم و معرفت و شناخت و تقوا و زهد و شجاعت و درایت و تدبیر، تمام و تمام اینها و همچنین تمام اون چیزهایی که شما میخونی السلام علیک یا وارث حسن المجتبا، حسین شهید، یا وارث محمد الباقر، وارث جعفر ابن محمد صادق، تمام اینا رو که میخونید و تمام اینها شما میبینید که در یک وجود نازنینی همه اینها خلاصه شده. یعنی تمام اون چرا که 124 هزار پیغمبر داشتن، تمام اون چرا که 11 امام معصوم داشتن، حتی حضرت صدیقه طاهره که مادر امامان معصوم ما منهای امیرالمومنین علیه السلام هستند داشتن، شما تو این زیارت وارث یا زیارت دیگه میبینید که خطاب به حضرت میگه یا وارثه فاطمه سیدت نساء العالمین. یعنی ببینید تمام 124 هزار پیغمبر هر اون چی که داشتن از معجزات، از قدرت، توانایی‌ها، علم، همه چی، 11 امام داشتن، مادر عرض به خدمتتون که 11 امام، مادر در واقع 11 امام داشته حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه و همه اینها در وجود نازنین امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف جمع هستش. حالا ببینید این چه وجودی می شود، واقعا چه شخصیتی است. یه همچین شخصیتی ظهور میکنه و قیام میکنه و این سخنرانی میکنه و خودش هم حضرت بیان میداره هر کس میخواد در سلیمان نبی، در داوود نبی، در نوح، در ابراهیم، در موسی، چون چند تاشون رو حضرت بیان میکنه از اول و آخر پیامبران، از اول و وسط و آخر پیامبران میخواد ببینه، بیا در من ببینه. چرا؟ من همونا هستم، یعنی من همه اینها رو من دارم. ببینید حالا یک موجود به نام بقیت الله چقدر این وجود واقعا نازنین هست، همه اینها در اون بزرگوار جمعه. حالا اون بزرگوار میخواهد که جهان را هدایت کنه. ولذا ببینید ثمره، این که ما میگیم ثمره اساره، اون فالوده همه زحمات پیامبران و ائمه در وجود اون بزرگوار جمع شده و اون بزرگوار اساره زحمات همه انبیا 124 هزار نبی و رسول و پیامبر هست و 11 امام به شهادت رسیده هستش و مادر اینها، ببینید که حضرت چه شخصیتی است. یعنی اساره همه اینها حالا طلوع کرده، اساره اینها ظهور کرده، اساره اینها قیام کرده و حالا میخواد که جهان رو به اون سمتی که باید برود جهان رو ببره، نه به این سمتی که جهان بوده که ما داریم میبینیم پر از ظلم و جور و کسافتکاری و کثیفی و نجسی و چیزهایی که داریم با چشم روز تا شام میبینیم و اینها رو واقعا همه مؤمنین حرص میخورن، جوش میخورن. خب اینا برازنده خیلی عرض به خدمتون که مسائل نیست که اینا رو داریم ما روستاشون داریم، چه در کشور خودمون چه از طریق رادیو و تلویزیون در کشورهای دیگه خبردار میشه که باعث تأسف و تأثر و تأثر ما هست واقعا. خب این اساره، اساره انبیا، اساره ائمه حالا ظهور کرده. ادامه سخنرانی رو گوش بکنید چقدر زیباست، چند خطی است. حضرت می‌فرماید هر کس کتاب‌های آسمانی و صحف الهی را خوانده است اینک از من بشنود. خیلی جالبه. آنگاه شروع می‌کند به قرائت صحفی، صحف یعنی کتب، صحفی که خداوند متعال بر آدم علیه السلام و شیخ علیه السلام نازل فرموده. یعنی از کجا را حضرت می‌خونه؟ پیروان آدم و شیخ، هر کی در اون روز رجعت کرده باشه برای یاری اون بزرگوار، میگوین به خدا قسم این صحف حقیقی آدم علیه السلام و شیخ علیه السلام است. این مرد آنچه را ما از صحف آدم و شیس نمی دانستیم و بر ما پوشیده بود و یا از آن حذف و یا تبدیل و یا تحریف شده بود به ما یاد داد و همین کار را با صحف نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و تورات و انجیل و زبور می نماید. و سپس آخرین کتاب آسمانی که چه کتابی باشه؟ قرآن کریم. و سپس قرآن را با تفسیر تأویلی آن می خواند، یعنی شأن نزولهای آیات همه رو می خونه حضرت قسمت های از قرآن رو و می فهمد این آیه شأن نزولش اینه، این آیه شأن نزولش اینه، این آیه تأویلش این هست، ما اراد پروردگار از این آیه این هست، ما انزل الله در این آیه این هست، نه اونی که خیلی ها تصور کردن. این سخنرانی آغازین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در ساعات آغازین قیام اون بزرگواره، یعنی اولین سخنرانی حضرت. ما از همینجا شروع کردیم که ببینیم حالا بریم تو اصل ظهور ببینیم که به کجا میرسیم. اینجا من یک چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، ممکنه یک جمله معترضه ای باشه، چون خب حضرت وقتی که ظهور میکنه تا زمان قیامش به هر حال یک اتفاقاتی که میفته، ما تو بحث اتفاقات شاید اینو نگفتیم، خیلی هم سوال و پرسششون این هست که فرد کثیف و آلوده و رذلی به نام دجال هم در این وسط کشته میشه و او به دست حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام به درک واصل میشه. دجال کیه؟ اینم یه توضیح بدیم بعد بریم سراغ بقیه موارد. واژه دجال از لغت دجله مشتق شده، به مفهوم حق پوشی، نیرنگ بازی، دروغ پردازی، خود دجالگری، قلب حقایق یعنی دگرگون کردن حقایق، پشت رو کردن حقایق هست. این در لغت واژه دجال. در اصطلاح دجال صفت مردی است که پیش از ظهور امام زمان علیه السلام در صحنه جامعه پدیدار می‌گردد و بعضی آمدن او رو همین تمدن جدید غرب یا مثلا ماهواره‌ها یا سی‌دی‌های مبتذل یا تلویزیون و رادیو گفتن، لکن صحیح نیست یه همچین تعبیری. اونی که ما تحقیق کردیم دیدیم این صحیح نیست، بلکه دجال یک فردی است با یک مشخصات ظاهری خاص که نزدیکی‌های ظهور خروج می‌کنه و زمانی که او خروج می‌کنه نزدیک به ظهور حضرت هست و جوامع در یک شرایط بسیار بد اقتصادی به سر می‌برند. قحطی هم آمده و چون شرایط جوامع بسیار بد هست از نظر اقتصادی، فلزا زنان هرزه و بدکاره زیاد میشن، چون میدونی وقتی یک جامعه جنگی اتفاق میفته نتونن جمعش بکنن و اقتصاد خیلی داغون بشه و خراب باشه، اول چیزی که تو جامعه زیاد خواهد شد هرزگی و فساد و فحشاست. این یک سه طبیعی است، میگم اگه نشه جمعش بکنن نتوانن. زنان هرزه و فاسد و بدکاره که زیاد میشن، در واقع فساد و فحشا که زیاد میشن، مردانی هم به عنوان مردان فاسد و بدکار دنبال اینها میفتن، هرزگی زیاد میشه. کسانی که ساپورت میکنن این گروه بدکار رو، در واقع خود دجال رو، خیلی جالبه، صهیونیستا هستن. خود صهیونیستا در روایت هم آمده که اینا رو ساپورت میکنن، یعنی به قول امروزی ها میگن اسپانسر اینها صهیونیست ها هستن. خیلی هم سرسختانه از دجال دفاع میکنن. او میاد در شهرهای متعددی این زنان بدکاره رو میگردونه، مردان بدکار دنبال اینها میگردونه اینها رو و سعی میکنه که هرزگی و فساد و فحشا رو در شهرها زیاد بکنه. مقدار زیادی شعبده بازی بلده، تو شعبده بازی خیلی قوی هست که ما در گذشته بهش میگفتن جادوگری، امروزه میگن شعبده بازی، چشم بندی، تردستی، اینا خیلی وارده. ضمن این کارهایی که انجام میده ادعاهایی هم میکنه که خب متاسفانه عوام الناس رو طبق معمول چیکار میکنه؟ فریب میده. نهایت کار او به دستور امام زمان علیه السلام وقتی از ظهور میکنه، حضرت عیسی علیه السلام میرود و او رو در بیت المقدس یا بیت المقدس او رو به درک واصل میکنه. در این زمینه باید من عرض بکنم متاسفانه اهل سنت روایاتی در این باره نقل کردن که اکثرا شبیه به افسانه و داستانهای غیر واقعی است که هیچ گونه صحت و سقمی نداره، خیلی کمش صحیح هست دیگه. حالا افسانه هایی ساختن که دجال کیه چیکار میکنه، نم کجا که دجال مثلا زمان نم پیغمبر بوده فلان، اینا رو نشده که اعتبارش رو کسی امضا بکنه. اونی که ما از دجال درآوردیم که تقریبا معتبر هست همینه که الان خدمت شما برای شما عرض کردیم دیگه. حالا مازاده بر این که حالا مثلا یه چش داره، نمیدونم مثلا یه دونه نمیدونم صورتش اینجوری هست، مثلا علامات ظاهرش اینجوریه، اینا دیگه یه چیزایی است که اومدن و یه چیزایی هم بهش اضافه کردن و داستان برای هم نقل میکردن، چون در گذشتم خب مردم مثل حالا تلویزیون و رادیو و ارتباطات اینجوری نبود، هی میشستن داستان سرای میکردن. این تو روایات اهل سنت خیلی زیاد هم متاسفانه هست، ولی اون چیزی که معتبر بود ما همینه که برای شما گفتیم، بیشتر از اینم نیاز نیست ما راجع به دجال چیزی بدونیم. باید حواسمون جمع بشه که فریب هم تو این زمینه ها نخوریم. یک صلواتی محبت بفرمایید. این مطلبی بود به عنوان جمله معترضه راجع به شخصی به نام دجال که او هم قبل از ظهور حضرت به راه میفته. پس اگه کسی گفت از الان مثلا راه افتادندن شما هم کنن، نه، اینا قبل از ظهور حضرت. و من به شما عرض بکنم که با دلایلی که انسان طبق روایات میبینه و شواهدی که در دست داره، باید ظهور مقدماتی برای خودش داشته باشه، نمیتونه همین جوری فلبداهه باشه. اون مقدماتی که در روایات گفتن هنوز اون مقدمات همش، بلکه بگیم مثلا 70% هم هنوز به وجود نیامده. بلذا کسی اگه اومد گفت آقا ظهور نزدیک، این پیچ آخر جهان هست، جهان در پیچ آخر هست، اینا یه چیزایی است که بیشتر برای تبلیغات و انتخابات و برای رسیدن اون اشخاص، اون افراد، اون باندها به جایی حکایت میکنه. یه وقت فریب این حرفا رو نخورید. دنیا باید داخل جنگهایی بشه، دنیا باید داخل قحطیهایی بشه، دنیا باید به بن‌بست برسه، ابرقدرت‌ها باید زمین بخورن، مردم باید خودشون رو پیدا بکنن، بدونن دیگه به دست ابرقدرت‌ها و ابرجنایتکاران و امثال اینها کار درست شدنی نیست. مردم باید به یه بنبست واقعی، در یک بنبست واقعی باید گرفتار بشن. مردم باید به این تفکر برسند که جز بقیت الله العظم هیچکی کارگشا نخواهد بود، هیچکی نخواهد توانست کار رو درست بکنه. هنوز مردم اونجور نشدن توی جهان، هنوز میگن که ما مثلا آمریکا رو داریم، هنوز میگن اسرائیل رو داریم، هنوز میگن روسیه رو داریم، هنوز میگن مثلا اروپا رو داریم، ما میریم اروپا اونجا آقا اینجور میشه اونجور میشه. نه، باید دنیا این در واقع صحنه ها رو ببینه و اینم زمان میخواد. نمیشه که یک شبه شما بخوابی صبح بلندشی همه این مقدمات درست شده باشه و مردم فکرشون عوض شده باشه، اینا زمان میطلبه. خب بعد از این مطلبی که خدمتتون عرض کردیم، حالا این نکته رو می‌خوام بگیم که بعد از این که این سخنرانی انجام شد، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه کار می‌کنن؟ خب در روایت می‌فهمن که حضرت حرکت می‌کنن با لشکرشون، لشکری که 313 تا سرلشکر هستن، می‌روند برای فتح مکه و مدینه و بعد کشورهای دیگر. در مکه عده زیادی با اون حضرت می‌جنگن، از وهابیت که همه اونام که می جنگن وهابی ها هستن، که اینها برای خودشون دین جدیدی آوردن که این دین دین پیامبر هم نیست حتی. و سپس در مدینه حضرت هر کدوم از این 313 نفر رو مأموریت میده، فردی رو برای مکه، فردی برای مدینه، همینجور برای کشورهای دیگه، به اینها نامه هایی میده، اینها رو عنوان حاکمان اونجا میگماره. البته بعد از اینکه اون کشورها فتح شدن، اون شهرها و دیارها فتح شدن و پرچم اسلام در اونها به اهتزاز در آمد. خب وقتی که این فتح الفتوح انجام شد، حضرت بر میگردن کوفه را مقر حکومت خودشون قرار میدن. در خود کوفه گروه 2000 نفری هست که میاد جلوی حضرت میستن و میگن که ما به تو نیازی نداریم، از هر راهی که آمده ای برگرد، ما تو را نمیخواهیم و اصلا ما فرزندان فاطمه را نمیخواهیم در اینجا. حضرت تمام این 2000 نفر رو در یک جنگ شدیدی همشون رو به درک واصل میکنه و از بین میبره و کوفه رو فتح میکنه و از لوس این افراد خبیث پاک میکنه، حکومتی رو در اونجا مستقر میکنه، پای تخت جهانی حکومت جهانی رو در کوفه ایجاد میکنه. یعنی کوفه، شهر کوفه میشه پای تخت جهانی جهان اسلام و همچنین کره خاکی. در اونجا حضرت مسجد کوفه رو، به خاطر اینکه پای تخت هست، 1000 در برای مسجد کوفه میسازه. حضرت دستور میده بسازن که مسجد کوفه 1000 در داشته باشه که برای اقامه نمازهای جمعه و جماعت جا داشته باشه. مسجد کوفه رو توسعه میده حضرت، کیلومترها بر مسجد کوفه میافزاید. مسجد کوفه بسیار بزرگ میشه. شما ببینید وقتی 1000 در بخواد داشته باشه، ما الان مسجدی رو کره زمین نداریم که 1000 در داشته باشه، 1000 در فقط. کیلومترها بر مسجد کوفه حضرت اضافه میکنه، مسجد توسعه پیدا میکنه، شهر کوفه رو آباد میکنه حضرت، نهرهایی ایجاد میکنه از زیر زمین، از فرات آب میکشه حضرت برای شهر کوفه، برای مسئله آشامیدنی، چون اونجا میخواد پایتخت قرار بگیره و شروع میکنه به سازندگی شهر کوفه. اما ما در ضمن حالا مسائل، انشاءالله بعضی مطالب رو براتون بیان خواهیم کرد، میخوایم این رو بگیم که خب در جهان چه اتفاقاتی میفته در زمان ظهور اون بزرگوار، یعنی ویژگی های عصر ظهور چی هست. در زمینه ویژگی های عصر ظهور اگر بخوایم ما صحبت بکنیم، که حالا همین کارم میخوایم بکنیم، بخوایم همه رو بگیم، حداقل باید 10-20 جلسه راجع به این ویژگی ها صحبت بکنیم. ولی ما تصمیم گرفتیم از هر ویژگی یک دونه روایتی رو نقل بکنیم و موردی رو بیان بکنیم که در واقع اون مورد در روایت معتبر ذکر شده که چه اتفاقی دقیقا میفته. مثلا ویژگی اول اینه که توحید سراسری همه کره زمین رو فرا میگیره، یعنی تمام کره زمین زیر پرچم لا اله الا الله میره، همه میشن موحد. حالا بله، کسانی هم هستن که نمیخوان توحید رو قبول بکنن، اینها در اقلیت کمی قرار میگیرن. یعنی در واقع هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، یعنی همون پرچم لا اله الا الله، لیظهره علی الدین کله، پرچم حق در واقع آشکار میشه، یعنی غلبه پیدا میکنه بر همه دینهای غیر الهی. اونا در اقلیت بسیار کمی قرار میگیرن. کسی دیگه نمیتوانه بگه که آقا مثلا من چون فلان چیزو دارم میخوام اینجا سکتوله بیارم وسط شهر، فلان مشروبو بیارم مثلا اینجا، فلان ابزار قمار رو بیارم مثلا قمار بکنیم مثلا فلان کار انجام. نه، اینها همه در اقلیتی قرار میگیرن که مجبورن یا بجنگن با اون حضرت یا مجبورن که بپذیرن چه حرف حق اینه. و حضرت هم با منطق با اینها، اول که سخنرانیشون ما عرض کردیم، تو این سخنرانی با منطق با همه صحبت میکنه، اونجا هم با منطق باشون صحبت میکنه. دو راه پیش پای اینها میگذره که یا اینها میپذیرن یا اینها وارد جنگ میشن. اگر بپذیرن که باید جزیه بدن، در حکومت اسلامی یک نوع شبیه چیزی شبیه مالیات مخصوص بدن و زندگی بکنن. پرچم اسلام پرچم غالب هست، یعنی همه کره خاکی زیر یک پرچم قرار میگیره، لا اله الا الله محمد رسول الله. و علی و ابناؤه الطاهرین اوصیاء الله. اینها این پرچمی است که در روی کره زمین هست دیگه. صدایی از کسی بخواد درات غیر از این، عرض کردیم که دو راه بیشتر نداره، یا باید وارد جنگ بشه یا باید بپذیره این مطلب رو با دلیل و منطق. کسی اگه اهل دلیل و منطق نباشه، طبیعتاً عرض کردیم تو سخنرانی‌های قبلی که با اون حضرت از در جنگ وارد میشه و به هر حال به دست اون بزرگوار و لشکریانش کشته میشه. ما دیگه در روی زمین چیزی به نام 72 فرقه و ادیان مختلف و از ها شیعه و سنی و اینها نداریم. تمام و تمام یک پرچم، عرض کردیم پرچم توحید، یگانگی پروردگار متعال، و در زمینه پیامبری پیامبر خاتم، کتاب کتاب قرآن، قبله کعبه، و اوصیاء پیامبر، اوصیایی که خود پیامبر معرفی کرده، اوصیا اثناعشری که خود پیامبر معرفی کرده. دیگه کسی بیاد بگه خلفای اینا مثلا راشدین یا غیر از اینها کسان دیگه هستن به چه صورت فلان، نه اینها دیگه در اون زمان برقرار نخواهد بود. اما در این مورد امام صادق علیه السلام این روایت رو از اثبات الهدا جلد 7 صفحه 61 و بهار الانوار جلد 52 صفحه 110 نقل میکنیم. حضرت میفرمایند که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همه دین را در همه عالم آشکار میسازد. یعنی این نفراتی که حضرت فرستاده میرن اونجا صحبت میکنن و پیام اون بزرگوار رو به همه مردم سراسر دنیا ابلاغ میکنن. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام میفرماید حضرت مهدی علیه السلام هر منافق شکاکی را به قطع میرساند. هم منافق هم شکاک هم هست، یعنی هم تولید شک میکنه، ایجاد شک میکنه، هم خودش هم در حالت شک هستش. و این هدایت به شو هم نیست، یعنی کسی نیستش که بیاد هدایت بشه. رو همون حرف خودش وایسیده، میگه موقعی پا داره، پاشو توی یه کفش کرده، الا بالله همین کفشیه که پاها باید تو هم یه لنگ کفش بره که من کردم، مرق یه پا داره، تموش. خب یه همچین آدمی از در جنگ با حضرت در میاد، ولذا امام باقر اسلام فرمود هر کدومشون که به این صورت از منافقین هستن به دست اون حضرت کشته میشه. بازم از امام باقر علیه السلام میفهمد حکومت‌های باطل نابود میگردد، حکومت حضرت ولی عصر ارواح نافدا شرق و غرب را فرا گیرد. دین خدا به وسیله قائم علیه السلام زنده گردد و بدعتها و باطلها نابود شود. اون حدیث دوم که خوندیم آدرسش همون حدیث اولم بود. این حدیثی که خوندیم در منتخب الاثر صفحه 471 تا 473 هست. پس میدونید به این ترتیبی که عرض کردیم وحدت جهانی، اون وحدت جهانی معنوی در واقع چی میشه؟ در عالم به وجود میاد و پدید میاد. امام کاظم علیه السلام هم یک حدیثی دارن در اثبات الهدا جلد 7 صفحه 96. حضرت می‌فرمایند در تمام نقاط مشرق و مغرب کسی باقی نمی‌ماند جز این که معتقد به یکتایی خدای تعالی است. البته این رو من عرض بکنم که منظور اینجا غلبه کردن حق بر باطله. یه وقت خیال نکنید در زمان حکومت حضرت هم اصلاً باطلی وجود نداره. نه، روایات دیگه این رو می‌رسونه که بازم باطل هست. افرادی هستن که جمعوش هستن، به هر حال عقاید خاص خودشونو دارن، لکن خیلی خیلی اندک، النادر و کلمعدوم. اون تحقیقی که ما کردیم این رو میرسانه، نه اینکه مثلا یک نفر هم نباشه که مثلا غیر از این تفکر رو داشته باشه. چرا؟ میتونن باشن، ولی به همون صورتی که ما گفتیم و منظور حضرات این هستش که دین حق اظهار میشه بر باطل، یعنی آشکار میشه و غلبه پیدا میکنه. این در ویژگی اول از حکومت امام زمان و اون دولت کرینه‌ای که همه ما مشتاقش هستیم. دومین ویژگی قیام حضرت و همچنین حکومت جهانی حضرت، پیشرفت عجیب علوم هست. این خیلی جالبه، واقعا چیز عجیبیست. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید که مطلب رو بتونیم طبق این روایت هضم بکنیم. ببینید مطلب چقدر زیباست. امام صادق علیه السلام میفرماین که اصول علم و دانش دارای 27 هست، 27 حرف میباشد. در بعضی از روایات آورده که اصول علم و دانش دارای 29 حرف هست. خب همون 29 حرف عربی، اون روایت هم داریم، اونجوری هم داریم. بعد حضرت می‌فرمایند تمام پیامبران آنچه برای مردم تا حال آورده اند دو حرف بوده. در اون روایت می‌فرماید یک حرف بوده، از 29 حرف یه حرفش آوردن تا حالا، 28 حرف دیگه‌اش مونده. در این روایت می‌فرماید که از 27 حرف دو حرفش آوردن، چند تاش میمونه؟ 25 تاست، 25 تا حرفش مونده. حضرت میفهمند وقتی که قائم ما علیه السلام قیام کند 25 حرف دیگر علوم را نیز آشکار میسازد و در میان مردم رواج میدهد و زمیمه آن دو حرف میکند تا 27 حرف علم تکمیل گردد. این در بهار جلد 52 صفحه 336 هست. ببینید خیلی جالبه، یعنی شما الان این ور دنیا نشستی، اون ور دنیا رو عرض به خدمتتون که میتوانی که با یک دستگاه کامپیوتر به وسیله ماهواره ببینی، حتی میتونی شما پشت دستگاهی بنشینی اون طرف به صورت زنده اون طرف کره خاکی شما رو پشت دستگاه ببینه، در واقع تو خونه خودت شما رو ببینه، در همون حال ببینه شما رو، تصویر زنده از شما داشته باشه. در زمینه ارتباطات تا اینجا پیشرفت کرده اید. شما یک برگه از اینجا بفرستی اونور کره زمین، این نامه شما رو در عرض 30 ثانیه دریافت بکنه، در عرض 1 دقیقه دریافت بکنه، دیگه نیاز به رفتن و اومدن و نامه نگاری اینها نباشه. شما عرض به خدمتتون که به وسیله یک دستگاه ماهواره بتوانی در دور، در واقع دور کره زمین دستگاه بگرده، شما بتونی رصد بکنی و رصدت انقدر دقیق باشه، مثلا بتونی یک جایی رو در روی یک کشوری، داخل یک کشوری یک جایی رو مشخص بکنی، آقا این مکان مثلا فلان جا هست، دوربینتو زوم بکنی اونجا و اطلاعات لازم رو تا حدودی بگیری. خب برید دیگه حالا سراغ چیزای دیگه، ربات هایی که ساخته شده، اعمال جراحی که انجام میدن، عرض به خدمتتون که موبایل هایی که الان هست، شما صدا تو این ور زمین پخش بکنی اون طرف زمین، کره زمین صدای شما رو آن واحد داشته باشه، با هم بتونید مکاتبه بکنید بدون اینکه سیمی رد و بدل شده باشه. هواپیماها، کشتیها، قطارها با سرعت‌های آنچنانی، قطاری ساخته بشه که دیگه روی ریل حرکت نکنه بلکه حالت مغناطیسی داشته باشه که یه مقدار که راه بره از ریل فاصله بگیره، روی مثلا چند سانتیمتری ریل این قطار با سرعت 350 کیلومتر در ساعت حرکت بکنه. خب اینا یه چیزاییه که علم پیشرفت کرده. در مسائل پزشکی چقدر علم پیشرفت کرده؟ در مسائل عرض به خدمتتون این که فضایی، تسلیحات چقدر علم پیشرفت کرده. شما ببینید همه اینها رو ببینید، حالا بعضیاش مخربه بعضیاش نه، خیلی هم برای بشر خوب هست، تکنولوژی هستش که در خدمت بشر هستش. تمام اینها رو در نظر بگیرید، بیارید تا نزدیکی های ظهور حضرت. فرض بکنید چند صباح دیگری مثلا ظهور حضرت هست، فرض بکنیم چند صباح دیگری ظهور حضرت، میفرمایند که آقا تا الان این همه اختراعات، این همه اکتشافات، انرژی خورشیدی، نمیدونم انرژی های پاک دیگری که الان تولید میشه از برق، انرژی که مثلا گرفته میشه، بگیرید الی ماشاءالله برید جلو دیگه، تا فرض کنیدم ظهور انقدی نمونده نزدیک هست، میفرمایند که آقا همه اینها رو دیدی، اختراعات، اکتشافات، این تکنولوژی های پیشرفته، این امکانات، این وسایل، این ابزار، همه و همه اینها اگر فرض بکنیم علم 27 حرف داشته باشه، همه و همه و همه اینا دو تا حرفه از علمه، 25 حرف علم هنوز باقی مونده. میدونید چه واویلایی میشه؟ یعنی دیگه اون موقع شما تعجب نکنید ما میگیم یاران حضرت روی ابر نشستند، دارن به سرعت میان که به حضرت بپیوندن. شما دیگه اون موقع تعجب نکنید بگیم که اصلا این تعجبی واقعا نداره که امام زمان علیه السلام الان داره صحبت میکنه، همه جهانیان دارن این صدا رو خیلی واضح دارن میشنون، تصویر رو دارن میبینن، عرض به خدمتتون که و میتوانن که تا ساعاتی دیگه مثلا در خدمت حضرت باشن، حالا یا با ابرها حرکت میکنن یا جور دیگه ای حرکت میکنن، به طریق دیگه ای، مثلا اینا خیلی چیزای ساده است دیگه. ببینید چقدر اون وقت علم تو پزشکی پیشرفت میکنه، علم توی فضا پیشرفت میکنه، در کرات دیگر چقدر انسان ها میتونن دسترسی داشته باشن، در کشف معادن، اختراعاتی که میشود، اکتشافاتی که میشود، ببینید چقدر اینها زیاد میشه. یعنی 25 حرف علم تو این 1100 و حدوداً 77 سالی که از غیبت گذشته و قبل از این حدوداً بگیرید 8-9 هزار سال از حضرت آدم علیه السلام به این ور، فقط دو تا حرف علم برای مردم آشکار شده. یک آن در زمان ظهور 25 حرف از این حروف رو به دو حرف ملحق کن، شما چه می شود؟ یعنی واقعا انفجاری از علم ایجاد میشه که قابل قیاس با همه این هزاران سال گذشته نبوده و نیست. 25 حرف از علم، اگه ما 27 تا حرف بدونیم، داره کنایه بیان میفرماد. ببینید حالا نمونه های از این رو امام صادق علیه السلام در منتخب الاثر صفحه 483 از اون حضرت روایتی رو آوردن که حضرت می فهمد ان المؤمن فی زمان القائم علیه السلام و هو بالمغرب یرا اخاه بالمشرق. مؤمن در اصل حکومت جهانی مهدی علیه السلام در حالی که در مغرب سکونت دارد برادرش را که در مشرق است می بیند. البته این شما میگه بله آقا الان دیگه چیز ساده ایه، حالا ببینید دیگه پیشرفته تر از این چه خواهد شد. این در زمینه مطلب دوم، یعنی پیشرفت عجیب علوم در زمان حکومت اون بزرگوار، ببینید چه خواهد شد، چقدر اختراعات و اکتشافات، اونم نه مخربش. ما الان خیلی ها میرن موشکی اختراع میکنن که 10,000 کیلومتر برد داره، یعنی این ور دنیا اون ور دنیا میخواد بزنه. ما نمیگیم اینها جزء علوم هست، ما داریم علوم پاک رو صحبت میکنیم، چیزی که فقط در خدمت مردمه. ببینید اینا چقدر پیشرفت میکنه. حالا چون ما وقت نداریم نمیخوایم همه رو بیاریم در واقع در یک مجلس بتونیم هم بگیم، شدنی هم نیست. پیشرفت کشاورزی، رشد امکانات کشاورزی رو در زمان اون حضرت ببینید. میفرماید که در روایتی در کتاب مهدی موعود صفحه 1180 تو پاورقی اونجا مطلب خیلی جالبی رو آورده و تخرج الارض کنوزها، در جای دیگه میفهمد و تخرج الارض افلاز کبدها، زمین گنجهای خود را بیرون میدهد، یا اینکه زمین پاره های جگر خود را در زمان دولت قائم علیه السلام بیرون میدهد. امام صادق علیه السلام میفرماید که حضرت مهدی علیه السلام به کوفه برمیگردد و آسمان ملخ های طلایی بر آنها میبارد. بعد توضیح داده در خود همون پاورقی کتاب مهدی موعود، میفرماید گنج زمین یا پاره های جگر زمین چیزی جز معادن گوناگون که خداوند عالم در دل زمین برای بهره برداری بندگان به ودیعت یعنی به امانت نهاده است نیست. چیزی جز اینا نیست. اینا گنج هایی هستند که موندن در دل زمین، یعنی معادنن. اینا همه در زمان امامزمان میان رو. ملخ های طلایی کنایه از باران پربرکت و به موقع است که زمین ها را زرخیز می کنند و انواع گیاهان در تمام نقاط سطح زمین را می پوشانند و از آسمان و زمین برکت به حد وفور در دسترس مردم قرار می گیرد. سید ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب خودش به نام سعد و سعود تو بهارم میتونید جلد 13 صفحه 1142 پیدا بکنید، در یک حدیثی که ما بهش میگیم حدیث قدسی، میفرماید خدای تعالی که برکات خود را در زمان حضرت مهدی علیه السلام، سید ابن طاووس از این روایت داره استفاده میکنه، این قضیه رو از لسان خود خدای تعالی داره بیان میفرماید. خدای تعالی میفرماید در زمان حکومت مهدی علیه السلام برکات خود را از زمین و آسمان بر آنها میفرستم و زمین با گیاهان و سبزه خود نزهت میگیرد. نزهت یعنی خرمی، خوشحالی، پاکیزگی و هر درخت ثمرداری و عطرآگینی ثمر و عطر خود را بیرون می‌دهد. خب خیلی جالبه، انسان در عصر حاکمیت جهانی آن حضرت هر آنچه از انواع دانه های زراعی بر زمین بیفشاند 700 برابر برداشت می نماید. خیلی حرفا، شما دیگه گرسنه باقی مونه توی کره خاکی 700 برابر. شما میگه آقا این چجور میشه؟ حالا من آیه قرآنی به شما میگم، حتما برید تا جلسه بعد که ما انشاءالله بقیه این بحث خواهیم داشت روش کار بکنید، ببینید این آیه قرآن همین مطلب رو بیان میکنه یا نه. یعنی آیه قرآن هم اتفاقا در مورد از آیاتیست که در مورد امام زمان علیه السلام هست. سوره مورک بقره آیه 261، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلهی مئت حبه. اینم از کتاب امام مهدی از ولادت تا ظهور صفحه 751 براتون نقل کردیم. ببینید چقدر ما کشاورزیمون رشد پیدا میکنه در زمان امام زمان علیه السلام و این از ویژگی های حکومت اون حضرت هست. حالا بعدن عرض میکنیم که چرا گرسنه این وقتی که باقی نمونه، قحطی دیگه نیست، خوشسالی نیست، دیگه حتی یه وجب از زمین نیست که خشک باقی مونده باشه و چیزی توش کاشته نشده باشه و محصولی نشده باشه. تمام کره خاکی همه سبز میشن، همه چیز توش کاشته میشه، اونجایی که برای مسئله زراعت هست. داشته باشید تا جلسه آینده و ادامه این بحث جذاب و شیرین انشالله نتایج مهمی رو ازش اتخاذ بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة.
دقیقاً.